بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وأوليائه وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز در خدمت عزیزان این قسمت اول عرایزم راجع به روز قدس و دهه فجر تذکراتی و عرایزی دارم. انشالله بعد از اون صحبت هر روز را که مربوط است به قبر و قیامت مختصر پیگیری کنیم و انشالله تعالی در جوار کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها هممون انشالله مقضی الحاجه مستجاب الدعوه بشیم و بالاخره مهمانی خدا داره تمام میشه، سفره داره جمع میشه. انشالله که خدا هممون را با گناهان آمرزیده و حوائج مقضیه از این ماه بیرون ببرد. اما راجع به دهه فجر یه دههیست که همیشه باید برای ما تازگی و تراوت داشته باشد، زیرا امام راحل امام عظیم الشأن من قدس الله نفسه الزکیه در این دهه شجره طیبه را نشانده و شما خوب میدونید که خون هزاران شهید به پای این درخت ریخته و بر همه ما وظیفه است و فرض است که انشاءالله در نگهداری این درخت کوشا باشیم و همیشه در کنار رهبر معظممون حضرت آیت الله آقای خامنه ای باشیم. یعنی خدا نیارد اون روزی را که ما امام را فراموش کنیم، انقلاب را فراموش کنیم، رهبر را فراموش کنیم، شهید را فراموش کنیم. خدا نیارد اون روزی را که ریسمان ما، حبل ما از اینها بریده شود. امام کار بزرگی کرده و خب بعضی از افراد ظرفیت تصور را اینطور عرض بکنم، تصور این کار بزرگ رو ندارن. آقا کار عظیمیست. خدا انشالله بر علو درجات حضرت شیخ الفقها آیت الله العظما آقای عراکی بیفزاید که این مرد بزرگ مجتهد کبیر و این ولی خدا خیلی وقتا اسم امام را که میخواست بنویسه مینویس امام مجدد. من به بعضی از افرادی که نسبت به انقلاب بیمهری نشون میدادن متاسفانه یا نسبت به امام ارادت لازم را که باید باشه ابراز نمی کردم به اونا می گفتم شما می خواهید از این پیرمرد 105 ساله زودتر وارد بهشت بشید؟ چی می خواهیم بگید؟ ضد انقلابی که بیدینه نمیگم، ما این ضد انقلابای مقدس رو می گفتم آخه چی بگید شما؟ حالا بالاخره به قول معروف این رشته سر درازی دارد، نمیخوام وارد مباحث بشم. در کل امام ما شیعیان رو در جهان سرفراز کرد و من حدیثی رو در اینجا براتون عرض می کنم. این حدیث معجزه است، یعنی شما خودتون تصور بفرمید که معجزه است. این کتاب المطالب العالیه، چون دیگه اینجا حوزه علمیه است، خدمت اساتید هستیم، توضیح بیشتر عرض می کنم که ما به نام المطالب العالیه دو کتاب داریم. یه وقت رفتید نقل کردید اشتباه نشه. یه کتاب المطالب العالیه فی العلم الالهی داریم چون تألیف فخر رازیه، یه کتاب کلامیه، من اونو نمیگم. کتابی هست به نام المطالب العالیه به زوائد المسانید السمانیه، این تألیف ابن حجر عرض می‌شود، ابن حجر عسقلانیه. و اسم کتاب نشون میده که آقا ایشون خیلی زحمت کشیده، چون ببینید به زوائد المسانید السمانیه اسمش تخصصیه، یعنی در مسندهای هشتگانه چیزایی که نیاوردند ایشون رفته آورده. توجه فرمودید؟ حالا این مسندهای هشتگانه احتمالا همون مقصودش مسند احمد است و مسند حمیدی، مسند طیالسی و اجی مسند هاست. خلاصه چند تا مسند داریم، اینا را همه را دیده، چیزایی که اونا ندارن ایشون آورده. خلاصه در اونجا روایتی نقل میکند که خلاصش این است، میگه امیر المؤمنین علیه السلام روی منبر نشسته بود، یکی از منافقین مردم آزار و بدتینت و به نام اون زمان که اشعث ابن قیس باشد از در وارد شد در حالی که رو منبر نشست. عرض میکنم که وقتی وارد شد همینطور که داشت میومد به طرف مردم، زیر لب داشت ناسزا و فحاشی میکرد نسبت به عجم. عجم یعنی بنده و شما، توجه کردید؟ یعنی مطلقا عجم به غیر عرب گفته می شود و عمدتا عجم به ماها گفته میشه. تعصب نیست اینجا، قومیت نیست. عنایت بفرمید چیزی رو که عرض می کنم دقیقه. مسئله عرب و عجم نیست، اسلام مسلمان در همه جا عزیز است، مسلمان به هر زبانی در هر کجا عزیز، اسلام حد و مرز نداره. اما یه وقت یه چیزی واقع شده، انجام یافته، دیگه اینجا تعصب نیست. اگه ما بگیم که مثلا پرتغال ایران بهتر از پرتغالای دیگره، یا بگیم برنج ایران بهترین برنج دنیاست، این تعصب نیست، یه چیزی که انجام یافته، انجام شده، تحقق یافته، داریم اونو میگیم. بنابراین یه فضائلی عجم دارد، آقا ما عجم ها داریم که اینا انجام شده، تحقق یافته. اگر کسی اینا را بازگو بکنه دیگه اینا تعصب نیست. تعصب وقتی است که بی جهت بخوایم از خودمون فضیلت بتراشیم، بی جهت یکی را به اون یکی بخوایم برتری بدیم، اینا را میگن تعصب. اما اگه واقعیت رو بگیم تعصب نیست، ما میگیم عجم شیعیان اهل بیتن، حالا این تعصبه؟ خب خوبه دیگه. حالا قرض این داشت به عجم ناسزا میگفت و امیر المؤمنین با اون دیده ملکوتی، با اون چشم نازنین که پرده ها رو خرق می کند، این ایران رو می دید، این مردم شریف اهل بیتی رو می دید، جبهه ها رو می دید، توجه فرمودید؟ انقلاب رو می دید، این شهدای عزیز رو می دید. امیر المؤمنین در صبر ضرب المثل، اصلا صبر امیر المؤمنین، حلم امیر المؤمنین. ابن عبدالحدید می نویسد که حلم امیر المؤمنین نزدیک معجزه چیزیه. آخه حلم هم یه اندازه در آخه. و اما حلمه علیه السلام، این تعبیر ابن عبدالحدیده، قریب به این عبارت، و اما حلمه علیه السلام یکاد و یکون معجزتن، نزدیک معجزه است اصلا حلم حضرت. ولی با وجود این حلم می نویسد که وقتی ناسزای اشعث را نسبت به عجم ها شنید، فعرف الغضب فی وجهه، آثار غضب در صورت نازنین امیر المؤمنین علیه السلام پدیدار شد. یک مرتبه حضرت ساکت شد، حضرت که ساکت شد مجلس ساکت شد. این جبران خلیل یه تشبیهات خیلی لطیفی داره، این مجالس ساکت، شخصیت های آرام، اینا را وقتی تشبیه میکنه می نویسد که بحیرتن بین الجبال، دریاچه بین کوه ها، چون دریاچه بین کوه باشد خیلی آرام میشه، دریا در پناه کوه خیلی آرام میشه. خلاص آقا این مجلس مثل دریاچه بین کوه ها آرام شد، تمام چشم ها دوخته شد به صورت نازنین امیرالمومنین که آقا چرا ناراحت شده. کمی که حضرت ساکت شد، بعد از آن رو کرد به اشعث، فرمود که شنیدم نسبت به عجم بدگویی میکردی، اما یه چیزی به تو بگم ای اشعث که به تو گوشم از رسول خدا شنیدم، این از این به بعد دیگه معجزه است، این شکی در اعجاز این نیست، معجزه است دیگه. فرمود که قریب به این عبارات، شنیدم که پیغمبر فرمود که امروز شماها عجم را به اسلام دعوت می کنید، درسته؟ ولی روزگاری می رسد که شما پشت به اسلام می کنید، این عجم ها دوباره میان شما را به اسلام دعوت می کنند. این الان معجزه نیست؟ مگه یه روزی نبود که اینا میمدن ما میگفتن مسلمان بشین چنین و چنان؟ امروز ما به اینا میگیم، ما عجم ها، ای رؤسای جمهور عرب، ای دول عرب، بیاید مسلمان بشید، بیاید ایمان بیارید، معجزه است دیگه. فرمود روزی میرسد که شماها پشت به اسلام بکنید و این ابناء عجم بیان شما را دوباره به اسلام دعوت بکنند. امروز واقعا ام القرای کشورهای اسلامی همین ایرانه. خدا کند آقا ماها به وظیفمون عمل بکنیم. خدای من میدونه آنچنان زیر ذره‌بین هستیم، چه ذره‌بین دوست و چه ذره‌بین دشمن. از نظر دوست زیر ذره‌بین هستیم که واقعا میخوام ببینم ما چه میکنیم، تقلید بکنن از ما. امروز ایران را به عنوان جدن الگوی کشورهای اسلام شناختن و از نظر دشمن زیر ذره‌بین هستیم که باز ایراد بگیرند و یه چیزی که از ما ببینن اون را صد برابر بکنن، گزارش بدن اینطوری. حالا پس بنابراین این انقلاب برای ما بسیار عزیز است، دهه فجر برای ما همیشه عزیزه. انشالله که خدا شهدای ما رو شاد کند، شاد که هستن شادتر کند. ما که نمیدونیم شهید کجا رفته، اصلا مقام شهید از عقل ما خارجه. وقتی که خدا در حق شهید بفرماید که ان ربهم یرزقون، ما چه میدونیم شهید کجاست؟ نزد خداست. بله منم بمیرم میرم نزد خدا، اما نزد با نزد خیلی فرق داره. شهید نزد خداست، بله. اینا مقامشون یه مقامیست از عقل ما خارجه، و اما راجب فردا که دیگه روز جهانی قدس است و اینم باز یکی از افتخارات ما، امام با این کار هم ما رو سرفراز کرده که در این در میان دول به ظاهر اسلامی بی خیال که هیچ کس تجاوزهای اسرائیل رو بروی خودش نیاره، حرفی نزنه، اگرم بگن یه چیزی به تظاهر خیلی گذرا، امام ثابت کرد که تنها کشور ضد ظلم همین کشور ایران است و همین جامعه اهل بیتی است و روز جهانی قدس را تأسیس فرمود. رهبر معظم من متز الله دامت برکاته، ایشان هم به این مسئله خیلی تأکید دارن. انشاءالله فردا روز قدس را قربتن الالله به عنوان یک وظیفه باطنی انشاءالله به جا خواهیم آورد این وظائف رو در روز قدس، و انشاءالله روز قدس را گرامی خواهیم داشت انشاءالله. به صلوات محبت کنید. بنده می‌خواستم صحبت رو امروز انشالله ببرم روی بهشت رفتن و جهنم رفتن و از قصدم منصرف نشدم. چند تا سوال کردن دوستان، اونها رو اجمالا جواب عرض بکنم تا اونجا که وقت داریم صحبت بهشت و جهنم را پی بگیریم. بله، یکی از سوالا این است که میگن که علت دفن بعضی از اموات در مکانهای مقدس چیه؟ جواب اینو الان بگم بحثمون نامنسجم میشه، جواب این در آخر عرضمه، انشالله داشته باشید، انشالله فراموش نمی کنم. سوال دیگر این که چرا بعضی از مرده ها تو قبر سالم میمونن، بعضی ها متلاشی میشن؟ اینم واقعا سوال خوبیه. راستی آیات قدرت خدا یکی و دوتا نیست آقا. ببینید بعدن شیخ صدوق را بعد از 800 سال از دفنش که سیل قبر شریفش خراب کرده بود دیدن مثل اینکه همین ساعت دفن شده بدن شیخ صدوق. همه میدونن دیگه. یه کتابی هست به نام شجره ثمره طوبی، توجه کردید مؤلف اون کتاب از کسانی بوده که در حاشیه قبر شیخ صدوق بوده، وقتی قبرش باز شد از علما شاهد بودن، بزرگان شاهد بودن، این بدن نازنین در آمد، دیدن از ناف تا زانو عنکبوت تار بسته، کفن پوسیده بوده دیگه، و نگاه کردن از کیفیت بدنش، از اوضاع انگشتانش فهمیدن که پنج شنبه مرحوم شده شیخ صدوق، دیدن 9 تا از ناخوناش گرفته، یک ناخون هم گذاشته بوده برای جمعه بگیره، و فهمیدن پنج شنبه مرحوم شده. یا مثلا قبر نراقیین ملا احمد و ملا مهدی در نجف باز شده در تعمیرات ایوان، علما دیدن که بدنها سالمه. خیلی داشتیم از اینا، آیات قدرت پروردگاره. جسدهایی که عرض می شود که 60 سال 100 سال 200 سال 800 سال اینا سالم موندن، و این جز آیات قدرت خدا هیچ دیگر نمیتونه بشه. توجه فرمودید. حالا چرا سالم میمونن؟ اینا دیگه بنده اغلب نمیرسه بگم. حالا یه چیزایی که میدونیم مختصر عرض بکنم. اولا که روایت داریم 40 جمعه پشت سر هم کسی غسل جمعه بکنه بدنش سالم میمونه. حالا این خودش یه حرفیه، درستم است. 40 جمعه پشت سر هم غسل جمعه بکنه بدن در قبر سالم میمونه. یکی هم که از بزرگان، از اولیا، حالا هر کس که خدا میخواد بر مصلحت او را بدنشو سالم نگه بداره، خدا اونو سالم نگه میداره. اون دیگه از عقل ما خارجی، بیاییم نظر بدیم بگیم که چطور شده که سالم مونده. خدا از اولیاش خیلی احترام میگیره، عزت بر سرشون میذاره. اینم یکی از اوناست. خب اما بحث بهشت و جهنم خیلی مختصر بگم آقا، دیگه مدت تصدیع ما در اینجا داره تمام میشه. اینا را که من عرض میکنم خیلی فشرده میگم بنده ها، اینم لطف خداست. خیلی از مطالب را خدا مرحمت میکنه در زمان کم ما میگی. من نوشتنم هم اینجوری ها، نمیدونم بعضی ها یه نوشته دیدم یه مطلبی را خیلی کش میدن، میدونم اصلا تعجب میکنم از کجا میاره. مثلا خدا میدونه یه مطلبی که 10 صفحه باید بشه، باور کنید اینو من دیگه به عنوان طلبه عرض میکنم، یه مطلبی که مثلا باید بشه 10 صفحه، میبینم کرده 300 صفحه. چی کار کردی 300 صفحه از کجا در اومده؟ وقتی نگاه میکنی میبینی خیلی هاش بی خوده. توجه کردید؟ مطالب را آقا زیاد طول دادن صلاح نیست، و الا میشه مطلب را کش قوس داد و یه چیزی ما اینقدر بگیم بشه 10 سال. توجه فرمودید؟ گفتن یکی از وعاظ، از وعاظ بزرگ سابق رفته بود نجف، ماه مبارک بوده، خلاصه گفته بودن که بهش تفسیر سوره یوسف رو بکن. یه از اول ماه رمضان خلاصه شروع کرده بود، آخر تا اونجا که حضرت یوسف میندازن تو چاه به اونجا رسیده بود، ماه رمضان تمام شده بود. سال آینده بهش نامه نوشته بودن که امسال بیا غلن یوسف از چاه در بیار. توجه فرمودید؟ خب آدم مطلب رو بخواد کش بده میشه کش داد. خیلی از تطویل های ما چه در گفتار چه در نوشته، خیلیش بلا تائله، تطویل بلا تائل، فایده نداره. حالا بالاخره ما مختصر میگیم. عرض کنم حضورتون که بهش رفتن و جهنم رفتن هر دو آقا اینجا فراهم میشه. یعنی اینجا ما یه کاری میکنیم، بهشتی میشیم یا جهنمی میشیم. توجه فرمودید؟ یه روایت داریم که حضرت رسول اکرم علیه و علی آله السلام در بین اصحاب نشسته بودن، صحبت جهنم شد. جهنم میدونید چیه؟ انشاءالله که خدا پناهمون بده جهنم نریم، اگرچه دیروز با هم قرار گذاشتیم بریم، منطبق معنای خودش زو فضاش رد بشیم، اونم دست ما نیست. توجه کردید؟ دست ما نیست. به قول یه نفر مرد حکیمی بود میگفت هیچ که جهنم نمیره، میبرنش. بله اونم که میبرنمون، از فضا رد میکنن. انشالله شفاعت امیر المومنین، شفاعت اهل بیت حضرت فاطمه معصومه حتما به دادمون خواهد رسید. بله. و اما جهنم رفتن، قدم بره توی جهنم، نعوذ بالله. خواهم لغت جهنم رو براتون بگم. آقا لغت جهنم رو از وقتی که من تحقیق کردم ترسم بیشتر شده، باور کنید. جهنم مشتق است از جهنم، یعنی همخوان هم ریشه است با جهنم. جهنم به چاه بسیار عمیق گفته می شود. جهنم خیلی عمیقه. بله خیلی عمیق، خیلی هم بزرگه. عجیبه، این همه آدم میریزن توش. خدا میگه هل امتلأته، پر شدی؟ و تقول هل من مزید، نه بابا نه، بیان بازم بیان، تشریف بیارن. یوم نقول لجهنم هل امتلأته و تقول هل من مزید. خدا بندشو نعوذ بالله نمیرنجنه، ما میکنیم. ببین ذالک به ما قدمت یداک و ما ربک بظلام للعبید. خدا که ظلم نمیکنه. حالا پس معنی جهنم روشن شد که جهنم خیلی عمیقه. حضرت نشسته در میان اصحاب فرمود که جهنم اینقدر عمیق است که یه سنگی 70 سال پیش از اون دهانه جهنم رها شده، 70 سال پیش الان رسید به قعر جهنم. حضرت تا این جمله را فرمود، میدونید اینا مطالب عالیه، فهمیدن میخواد. عرض میشود که من خوشم میاد یکی از فلاسفه خیلی زیبا این حدیث رو شرح کرده. حضرت تا فرمود الان رسید، از یه خونه شیون بلند شد، رفتن دیدن یه مرد منافق 70 ساله مرده. خیلی عمیقه ها، دقت بکنید، خیلی پرمعناست. 70 سال بوده تو راه، بوده تو فضای جهنم بوده، حالا رسید به قهرش. سر تا سر قرآن رو نگاه بکنید، جهنم رو خودمون فراهم میاریم، خدا شاهد. یه شرایطی از دست به دست میدادن میشه جهنمی، و بهشتم آقا یه شرایطی هست دست به دست میده آدم بهشت میره. بهشت رفتنم تعصب نیست، تعارف نیست. وقتی شما در روایت میخونید که هیچ کس بدون جواز از امیرالمومنین داخل بهشت نمیشه، مخالفین ما خیال میکنن ما داریم تعصب میکنیم. نه بابا، همین مطلب. روایت صحیح نقل میکند صاحب کتاب الفردوس، فردوس الاخبار. فردوس الاخبار میدونید که کتاب کهنه ایست، آقا مؤلفش تقریبا بله اهل اواخر قرن پنجمه. اون وقت مؤلف کتاب فردوس در بین علمای تسنن میدونید به عنوان سید الحفاظ لقب یافته. اینجا حوزه است دیگه، من اینا را به شما بگم. عرض میکنم که این خطیب خوارزمی مثل این که درک کرده محضر او را. خطیب خوارزمی به فلک باج نمیده، از کبار علمای اهل تسنن حنفی هم هست. خطیب وقتی که اجازات خود را ذکر میکند میگه اخبرنا سید الحفاظ. میگه سید الحفاظ به کی میگه؟ به صاحب کتاب فردوس میگه. حفاظ کیا بودن؟ ممکنه حالا باور نکنید، ولی باور بکنید این حقیقت بوده. حفاظ به کسانی میگفتن آقا نفری 50,000 حدیث با سند، صد هزار حدیث با سند، 200,000 با سند، اینجوری حفظ میکردن. نه که اتفاقی بوده فقط یه نفر بوده دو نفر، نه. الذهبی یه کتابی داره که سابق در مصر چاپ شده که الحمدلله در نزد ما هست، خیلی کتاب کمیه، به نام تذکرت الحفاظ. ایشون در اونجا اصلا همه حفاظ را نوشته، از شیعه، بعضیش هم شیعه بودن. این احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، بهش میگن ابن عقده، در اسنادهای شیخ طوسی و شیخ صدوق و در اسنادهای عرض کنم نعمانی صاحب کتاب غیبت، توجه کردید در اسنادهای اینها نگاه بکنید، مرتب دارد احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده. این زیدی بوده، زیدی بوده، اما چون آدم سالمی بوده، محترمی بوده، بیغلقش دروگو نبوده، فریقین ازش نقل کردن. من نگاه کردم در اسنادهای شیعه فراوان از ابن عقده نقل شده، ولی میگم که زیدی بوده ها، ولی سالم بوده، که میفرماین چون سالم بوده ازش آوردیم. آقا در مورد ابن عقده می نویسن گفته بود که من 300,000 حدیث حفظم، 100,000 حدیثم دم دست برای محاوره دارم. ببینید خیلی حرفه ها، 100,000 حدیث برای دم دستم دارم برای محاوره. اینا اینجوری بودن. اون وقت صاحب کتاب فردوس در بین اینها در آمده، سنیا بهش میگن سید الحفاظ، آقای حفاظ. حالا این آقای حفاظ حدیث نقل کرده، گوش بدید تبراتون بگم. میگوید پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا علی، چی گفته؟ پیغمبر گفته، پیغمبری که قرآن میفرماید ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمود یا علی اگر کسی به اندازه موندن نوح علیه السلام در بین قومش در این دنیا بماند، این اگر، ولی پیغمبر میگه، خیلی حرفه، اگر بماند، درسته؟ یعنی 950 سال. و اگر تمام این 950 سال را روزها نماز بخواند، شبها روزها روزه بدارد، شبها به قیام بپردازد. ببین یه ماه روزه میگیریم خیال میکنیم یه سال شد، ای خدایا وقتی تمام میشه خوشحال میشیم، نمیدونم فلان. حالا بی‌تعارف دیگه بعضی خوشحال میشن، بعضی قصه میخورن، حالا بستگی به ایمان داره. به هر حال این یه ماه رمضان، حالا دیگه یه وقتی اگه بی سحری بمونیم، اون روز جلسه فوق العاده میذاریم. من دیشب بی سحری موندم، آی دیشب بیدار شدم دیدم اذان دارم میگن، آی چنین شدم، آی چنان شدم، یه اینجوری خلاص ماه رمضان رو تمام میکنیم. توجه فرمودید؟ اون وقت یک 950 سال آدم روزه بگیره، شبارم به قیام بپردازه. فرمود هر سال پیاده به مکه بره، اونم اون مکه رفتنها پیاده. الان انشالله خدا قسمتتون کنه، انشالله مشرف بشین. مکه حالا نیست که تیاره بیاد بگن آجا تشبیرین فرودگاه سوار بشین برین اونجا و خدا برکت بده به کاروانهای ایرانی. اونجا که من مشرف میشدم میدم که دیگر مملکت ها که میان با حد اقل شرایط میان ها، اما ماشالله ایرانی که میره اونجا هتل آماده است. آقا بفرمید سینی غذا میوه نوشابه رو برنامه همه چی هست دیگه. بله، حتی یه نفر میگفت که حاجی بود که سر تهدیک از دوغت تلخی کرده بود که تهدیک به ما نرسید، لای چای نمیدونم سرد بود، مربای من اینجوری شد، نه نوشابه من نمیدونم سرش خالی بود. حتی از این دعوا هم میشه، بابا خب اومده خونه خدا، بنده خدا، اینقدر احترام میکنن، عزتت میکنن. خلاصه مکه که میگم، مکه های حالا را نگید، آم مکه ها یک سال تو راه بوده، چجوری میرفتن، چجوری پذیرایی میشد. بله هر سال هم مکه بره اندازه کوه احد طلا داشته باشد، بین فقرا تقسیم بکند. بعد میفرماید سفر آخر حجش مظلومن بین صفا و مروه کشته شود، لولا ولایتک یا علی لم یشم رائحة الجنه. قریب به این مزامین، اگر ولایت تو نباشد بوی بهشت به مشامش نمیرسد. خدا شاهد است که اینا تعصب نیست. این مخالفین ما آخه هوای نفس بذارن کنار بشینن صحبت میکنیم، تعصب نیست، نخیال کنی تعصبه. اولا اینجا مستضعف را استثنا میکنیم، ما فردا یه نفر نیاد بهانه بگیری بگه یعنی خدا مثلا دیگه همه رو میبره جهنم. نه، مستضعف رو نمیگیم، مستضعف خدا جهنم نمیبره. من یه وقتی این کشورهای عربی بلاد تسنن میرم زیاد رفتم، مثلا میگم فرض کنید میدیدم یه پیرزن قد خمیده، این دیگه کلفت مثلا موروثی دامن اینا، تو دام اینا ازش کار کشیدن، چند نسل اینا را کلفتی کرده براشون، بعدم اینا را راه انداخته، حالا اینجا قدش کمان شده نشسته، دو تا بچه هم گذاشتن جلوش که آقا و خانم ندارن برن فلان جا. خدا نمیبره جهنم ابدا ابدا. اینا سوء ظن به خداست، خدا بزرگتر از این است که نمیبره جهنم. آخه راه به جایی نداشته، آخه این پیر زن کلفت تو اون خونه مرفه که فقط اونجا صحبت ماده بود و دنیا بود و زر و زیور و عیش و عرض کنم که اسراف و اطراف، خب این پیرزن راه به جایی نداشته. القدیر خونده، پای مباحثه سید شرف الدین رفته، ابقات خونده، قم رفته، نجف رفته، چه جهنمی آخه؟ خدا بزرگتر از این حرف هاست. بله مستضعف دیگه، مستضعف که شاخ و دم نداره، مستضعف. حالا استضعاف هم درست مراتب داره، مراتبش محفوظه، علا کل حال مستضعف رو خدا جهنم نمیبره. چیکارش میکنه من نمیدونم، ممکنه بعضی از مستضعف ها برن اعراف، بعضی از مستضعف ها برن درجات پایین بهشت. اگر مستضعف شیعه باشد حتما بهشت میره، ولی حالا در درجات پایین یه جایی شاید اونجا بالاخره یه جور دیگه استضعاف شن، یه جور دیگه جبران بشه. خدا بزرگه، بگه حالا چه من مستضعف بودم مثلا باید چه بشه، خب باشه یه جوری اونجا چشمش روشن میکنن که جبران میشه. بستگی داره به بعض اسرار، چون اسرار بخوام بگم دیگه خیلی طول میکشه، دیگه اصلا نمیتونم، خیلی یعنی به باعث درازی سن اینجا نمیتونم اسرار، نه وقت باشه فرصت باشه که خیلی فرصت زیادی میخواد، آقا آرامش میخواد، گفت که شب دراز باشه قلندر هم بیکار باشه، نه اینجوری نمیشه. حالا دیگه الان اگر انشالله بهش رفتیم میبینیم چیکار داریم. غرضم این است که مستضعف رو خداوند متعال جهنم نمیبره، مستضعف رو استثناء میکنیم، اما غیر مستضعف بدون ولایت امیر المومنین محال است وارد بهشت بشه. چرا؟ تعصب؟ نه آقا، عرض کردم در این دنیا درست میشه هرچی میشه. آقا شما اگر برین در زمین شورزار گندم بکارین، میگیم آقا ببین اگر تو در زمین شورزار گندم بکاری، هر روزم در کنار مزرعت نماز جعفر طیار بخونی، آب بدی، گلاب بریزی، نمیشه. آقا این تعصبه، اون زمین این کار رو نمیتونه بکنه. خب چطور میشه که در مادیات یه اسباب باید دست به دست بده؟ شما در معنویت اینو قبول ندارید؟ در معنویت هم همینه، در معنویت یه اسباب باید دست به دست بده آدم وارد بهشت بشه. این اسباب فراهم نشه بهشت نمیشه رفت، نه اینکه در رو میبندن، نه اصلا نمیشه. میفرمد لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. خب پس شیعه امیر المؤمنین انشاءالله جهنم نمیره، مگر گفتم یه گناهان کبیره هست که خدا نکنه از اونا انجام بده که از در خانه براننش. یه نفر در مشهد گفتن یه گناه بدی مرتکب شده بوده، ببینید خدایا پناه بده به ما، نمیدونم مثلا آدم کشی، بعض گناه هست خدا با این گناه ها شوخی نداره اصلا، آدم کشی، نمیدونم آبرو بردن، یه چیزای اینجوری. میگفتن یکی از صلحا برام گفت که عرض میشود که خواب دیده بود حضرت رضا علیه السلام رفته پشت بام این آدم، یه سیمی را داره قطع میکنه، این تو خوابم بخواد به حضرت رضا هم درشتی کنه، میگه که آقا برای چه سیم مال قطع میکنه؟ ما پول برقمون رو دادیم. حضرت میفرماد ما کار با برق نداریم، دارم سیم عنایت هم رو قطع میکنم، دیگه ما با تو کاری نداریم اصلا. پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. خدا شاهده من که علم غیب ندارم، که به یه طلبه ناچیزی، ولی والله به این خانم قسم دهن مردش بودم بسته است. به شما اگر بگم که در بین مردم ائمه از چه کسانی رو برگردوندن باور نمی کنید. خود مواظب خودمون باشیم، مواظب باشیم برادر خواهر، مسخره که نیست دین خدا. حالا که خدا عنایت کرده به ما، بابا نمیدونیم چیکار کردیم، نمیدونیم، ما که نمیدونیم چرا، ها نمیدونیم، فقط انقدر میدونیم که ناقه ما را بردن در خیمه امیرالمومنین خوابوندن، بسط نیست؟ ناقه ما را بردن در خیمه ابی عبدالله خوابوندن، این بسط نیست؟ خب مواظب باش، حیفه دیگه. نسبت به این موهبت نباید شاکر باشیم. حالا پس بنابراین این دو سه دقیقه آخر رو این جوانها انشالله عنایت کنن. این دو سه دقیقه آخر یه چیزی بگم. ببینید یه برنامه است آدم بره بهشت، جهنم مثلا نره. باور نمی کنید؟ ممکنه باور نکنید، بگید یا مثلا تو اینقدر اینقدر معلومات داری که میخوای برنامه بهشت جهنم رو در دو سه دقیقه بگی. نه، من از خودم چیزی نمیگم، از خدا پیغمبر. بله قول میدم که صحیح بگم، اگه صحیح نبود اعتراض کنید که بگم چطور کنیم که بهشت بریم انشالله جهنمم نریم. خب چند تا مطلب است که عرض میکنم، بذار بگم به اون الله تعالی عرض میشود. یک ترک گناه، ترک گناه. هر کدوم از اینا یه دریاسا. ترک گناه که عرض میکنم، بله خیلی ماها گناه میکنیم، مگه نمیکنیم؟ گناهایی که به نظرمون اصلا نمیاد گناه میکنیم، گناهانی که به نظرمون نمیاد، ولی خدا اینا رو یادداشت میکنه. دل میشکنیم، توجه کردید؟ یه وقتی یک دلی را آنچنان خراب میکنیم، نمیخواستم بگم، بذار یه کرامت از عاشق رجب‌علی به شما بگم، تا یه دل شکستن حساب بیاد دستمون. کرامت طبقه بندی شده است، نصفش امانته، اون نصفی که میتونم بگم میگم براتون. شرطش اینه که یه صلوات بفرستید. معلوم ماه رمضان شما هنوز ضعیف نکرده، ماشاءالله خوب بود. بله عرض می شود که یکی از صلحا برام نقل کرد، این قطره های از دریای این جریان های عالم، ولی قطره که گیر ما میاد ما یه قطره را میگیم، میگیم دیگه، درسته؟ ما طلبه ها میگیم وقس الهازا تفعلل و تفاعل. حالا اینه میخوام ببینم در جوار خانم گفتم نمیتونم دهنمو باز کنم، خدایا تو شاهدی. یکی از صلحا برام نقل کرد، گفت پیرزنی آمد پیش عاشق رجب علی. صاحبان مکاشفه میدونید که اینا گاهی مکاشفه دارن، حال دارن، گاهی ندارن. اصلا این نیست که دائم باشه ها، اینه بدونید. اون معصوم فقط در گذشته از صحبت های این روسیه شنیدید که گفتم که در جامعه کبیره میخونیم السلام علی المستقرین فی امر الله، ممکنه یک اشارش به اون باشد، اونا کارشون دائمیه. غیر معصوم نه، غیر معصوم یه وقت سیمش وصله یه وقت قطع، اصلا هیچ چی نمیفهمه. اون وقت ها که سیمشون وصل میشه اینا دیدنی هن واقعا. گفت عاشق رجب علی خیلی سرحال بود، پیرزنی آمد پیشش گفت پسر جوانم مریض شده، تمام اطبا جوابش کردن. یه فکری بکنید، شیخ سرش انداخت پایین، لحظاتی تأمل کرد، گفت پسرت سلاخه؟ گفت بله. گفت خوب نمیشه، برو برای اون طرفش یه فکری بکن. خودت خسته نکن، خوب نمیشه، میمیره. عاشق چرا فلان؟ گفت من چیکار کنم، دست ما که نیست که. گفت چرا؟ گفت یه گوساله ای را جلوی مادرش کشته. آقا میگه دو سه روز بعد از اون جوان مرد دیگه. توجه کردید؟ والله خدا شاهد بقیه شو نمیتونم بگه، نمیتونم، درد سر درست میشه. یکی میاد میگه اینجا با عقل جور در نمیاد، یکی با عقل کجا بود؟ تا پدرت بیامرزه، خودم میگم. یکی میگفت اینجا با عقل جور در نمیاد، گفت اول ثابت کن عقل داری اصلا تا صحبت کنی. آی یه جو عقل رو به رخ میکشن، آی داده بیداد انقدر این یه جو عقل رو. بابا پدر جان، عقل معارف عقل مخصوصیه. بله ممکنه تو در حقه و کلک یک کاری با اون شخص میگم، ما یک کاری بکنی به عقل جنم نرسه اصلا. گفت یه نفر میخواست یک کار عجیبی انجام بده، خیلی مشکل بود، میگفت خلاص یه نقشه عجیبی کشید این کار انجام داد. یه دفعه گفت لعنت به شیطان، شیطان مجسم شد، گفت والله گفت این به عقل من نمیرسه، چرا بی خودی لعنت میفرستی؟ به عقل من نمیرسید این کارو تو. گفت گوساله را جلوی مادرش کشته، تو را خدا اون وقت تو حساب نمی کنی که ما اشرف کائنات انسان می رنجونیم، ما شیعه امیرالمومنین می رنجونیم، بازم تو خونت فریاد می کشی، بازم دلت بخواد که وقتی وارد میشه بچه ها نفسشون قطع بشه، پشت سرت بگن ایشون جذبه داره، وای مردشون جذبه رو ببره. اون روز گفتم مدیریت سر جاشا، مدیریت باید باشه، نه اینکه بذاریم مثلا بریم بچه من بره معتاد بشه فلان بشه بین وادی هلاکت بیفته. اما بالاخره عاقل باید باشی، عاقل باش. بله توجه کردید؟ یکی از اولیا به یکی از علما گفته بود، اون عالم، عالم مشهوریست، عالم بزرگیست، بله عیب ندارون اسمان عالم را ببرم، چون همه تون بشناسید میخوام مطلب بیشتر در دلتون بشینه. عزیزمون عالم ربانی حضرت استاد جعفری سلمه الله، ایشون نقل کردن، ایشون گفت که یکی از اولیا که چشمش باز بود با عیالش دعواش شده بود. یه وقت ماها با عیالمون دعوامون میشه که چشممون بسته است، هیچ نمیدونم دیروز چه خوردیم. یه وقت یه کسی چشمش بازه تازه، یه آدمی به این حد میگه نمیدونستم که حق با عیالمه، هی داد میزدم، هی داد میزدم، خودم رو محق میدونستم. میگه صورت باطنم و در اون حال که داد میزدم به هم نشون دادن، صورت آمد، آمد کنار گوشم قرار گرفت، گفت کثیف دیگه بس کن. میگه وسط دعوا رفتم دست زنم بوسیدم، اون زن بیچاره دلم به اون زن میسوزه، اونقدر داد متحمل شد حالم که یه دفعه بی مقدمه دستشو میبوسد. میگه ببین چی شده مثلا. اونم که نمیدونه سفره رو باز کنه که بگه من چیزی دیدیم که نیچ دیگه. میگه لابد یه معجزه ای شده. گناه میکنیم دیگه، وقتی من میگم ترک گناه، خیال نکن که همونجا یادداشت کنیم مثلا بگی یک دو سه. خدا رحمت کنه ما یه استادی داشتیم خدمت امام زمان رسیده بود علیه السلام، حرفای مهم را که میگفت، میگفت مردم میگن این یک، ایشون میگفت بعض چیزا را باید گفت این هزار، یک حقش ادا نمی کنه. ها؟ پس یک ترک گناه، خدا شاهده اینجا دارم عرض میکنم هیچ خدشه بردار نیست، منتها با دقت بفرمید، برنامه ای که آدم بره بهش جهنمم نره به فضل الله. کیا؟ البته اصل اساس را گفتم ها، وقت شیعه امیر المومنین بودیم این جدول به درد میخوره و الا نه. گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ خیلی خوب، یک ترک گناه، دو به جا آوردن واجبات. ببین واجباتمونو به جا بیاریم، بعضی ها نماز میخونن، روزه میگیرن، خیلی کارا میکنن، هیچ حساب سال ندارن اصلا. خب پس چطور میشه؟ خب اموالت اشکال پیدا میکنه، که حساب سالت پس. اگه طلا در منزل داری، سکه داری، خب برو حساب کن، شاید زکات یه وقت تعلق بگیره. اون وقت مالی که خمسشو ندادی هی تو زندگیت بچرخه، هی بچرخه. توجه کردید؟ خب این واجب که میگیم یکی دوتا چی نیست که، این خودش یه دریاست. خیلی چیزا واجبه، باید بری انجام بدی، واجب. جوان هستی، خدا پدر مادرت انشالله حفظ کنه، پدر یه امری میکنه، مادر یه امری میکنه، فرمودن اگر از روی مهربانی و دلسوزی و مصلحت اندیشی باشد باید گوش بدی. یه وقت نه، همینطور بیمعیار یه چیزی به تو میگن، اون مهم نیست. توجه کردید؟ بیمعیار یه چیزی میگه نکن بکن، اونا خیلی مهم نیست. مثلا اما یه وقت که نه، روی مصلحت اندیشی میگه آقا تو فردا تهران نرو. اگه جوان بلند شد رفت تهران، باید چیکار کنه؟ نمازشو تمام باید بخونه. سفر سفر معصیت میشه. خدا پدر مادراتون حفظ کنه. دقیق باشید، مواظب باشید. یه وقت هم اینا یه امرای بدجوری میکنن، بدریختی میکنن، خدا به نه کمک کنه، نام دیگه بچه ها رو اذیت نکنن. میگه تو باید فلان دختر حتما بگیری. خب نمیخواد بگیره، اسباب بازی چی نیست که، میخواد یه عمر زندگی کنه. نه باید اینی بگیری، شیرم حلال نمی کنم. مادرم دیگه نباید شیرش اینقدر به رخ بکشه. قرار از حالاتی که المومن و کیستی خودتون باید حساب بکنید. پس یک، ترک گناه. دو، به جا آوردن واجبات. سه، مستحبات به اندازه نشاط. نشاط که نمیگن این عراکه احیا رو ندیدی؟ چهار ساعت احیا، چهار ساعت احیا دیگه. نارا من در گذشته توضیح دادم. نشاط، دعای کمیل امشب میخوای بخونی، هر قد که نشاط داری بخون، نه ترس گناه نمیشی. اگه مثلا نه خیلی من باید بخونم، خیلی خوب باید بخون، ورق رو برمیگردی میبینی آیی هنوز بابات هنوز دو صفحه مونده، ها این فایده نداره. ورق رو برگردون دید آخراش خوشحال شد، فایده نداره. توجه کردید؟ باید عرض میکنم حضورتو مستحبت به اندازه چی باشد آقا؟ نشاط باشد. جوان هستی، عرض کنم حضور شما که شب باید زود بخوابی، دیر خوابیده، جوانم هستی، نماز شب نمیتونه پاشی، طبیعی هم هست دیگه. میاد به من میگه آقا چرا توفیق نماز شب پیدا کنیم؟ نه برادر من، باید شب زود بخوابی. دیر چه خوابیدی؟ تلویزیونم تا اون ته نگاه کردی، روزنامه رم همه را تا اون تخلیه فاضل عباسم خوندی، حالا بخوای بشه نماز شب بخونی؟ خب نمیشه که. حالا اگر کار داری، جوانی، خب نماز صبح هم پاشی به موقع بخونی، خدا توفیقت بده، پاشو بخون، عیب نداره. توجه فرمودید؟ خب پس مستحبات به اندازه نشاط. خب میمون یه چیز خیلی اصلی و مهمی، اون مهم را هم به شما بگم. عرض میکنم حضورتون که فرض بفرمید که الان یه موتور مولد برق بسیار قوی در این حرم مطهر کار بگذارن، درسته؟ یه افراد ماهری رو بیارن اینجا، آقای سیمکشی های بسیار ماهرانه، چراغای بسیار قوی. این مولد برق هم دیگه نمره یکه، هیچ نقصی نداره. تمام اینا انجام بشه و موتور هم به کار افتاده، اما کافیست که این فیوز رو بکشن، درسته؟ از اون موتور به اینجا هیچی نمیرسه. سر جاش هاسیم کشیام صحیح، شرایط همه درسته، نتیجه میگیریم بله، ولی این فیوز، اینا چه گفتم براتون یه فیوزی داره، خدایا جرأت نمیکنم بگم، بگم یا نگم، بی صلوات نمیشه گفت.
آه!
اول که گفتم اینا برای شیعه امیرالمومنین گفتم همه اینا را، ها حالا یک کسی شیعه نیست باید از اول صحبت کنیم، نه فرض رو بر این گرفتیم که طرف شیعه است، درسته، یک ترک حرام، دو واجبات رو به جا آوردن، سه مستحبات به اندازه نشاط، ها این یه رمزی داره، این رمز نباشد هیچ نتیجه نمیگیری، و اون این است داشتن صفات عالیه. اگه داری پرورش بده، نداری برو به دست بیار دستم به دامنت، و الا فایده نداره. مثلا شبی 1000 رکعت نماز بخونی اما بخیلی، نظر تنگی، فایده نداره. صبح دیدی یه نفر یه پیرهن نو پوشیده، ها یا کجا برده اینو، فایده نداره، هیچی بهت نمیدن، زهر مارم به آدم نمیدن، خاطرتون رو میخوام جمع کنم دیگه. بله آخه یه چیزی بگم بذار یادگار باشه، والله دلم میسوزه. حال انشالله خدا به من به شما انشالله توفیق بده یک دیگر زیاد زیارت کنیم. حالا او بعد بنده مردم یه وقت بزینی بگم این درد دلمه. اینایی که از اولیا شنیدید کرامت دارن، توجه کردید؟ به فضل الله و کرمه ما رفتیم بعضی از اینها را زیارت کردیم. خدایا من دارم اینو میگم، اینان دعا کنن ای جوانها، اینو میگم مزدم اینه که دعام بکنید، خدا شاهد ملتمسانه میگم، و یه سید از شما التماس بکنه قبول نمی کنید؟ التماس میکنم که در مقابل این یادگار دعام بکنید، چون من بمیرم کسی بهتون نمیگه دیگه، تلویزیون، رادیو، نمیدونم کتاب زکام در اسلام، نمیدونم هیچی دیگه، اینا را خوب گوش بدید. ما این بزرگان را که رفتیم زیارت کردیم، بعضیشون را بعضی را ندیدیم، بعضیشون دیدیم به وضوح کرامت دارن. اول گفتیم که حتما ما بریم اینا را زیارت بکنیم، میبینیم نماز ظهر عصرشون 2 ساعت طول میکشه، نماز شباشون 3-4 ساعت، اصلا حتما ندیگه هیچ همچه نشستن دو هیچی، نمیخورن نمیاشامن، برای این صاحب کرامت شدن. رفتیم دیدیم نه اینطور نیست، ظهر عصرش کشیده یه روب مثلا، نماز شبش هم 10-15 دقیقه، قلیونش سر جاشه، چاییش، تعریفش، کیفش، آقا از کجا به اینجا رسیده؟ فهمیدیم فقط صفات عالیه، صفات عالیه، سخاوت، جوان مردی، گذشت. عزیز من نظر تنگ به هیچ جا نمیرسد، توجه فرمودید. من یه جمله دیگه عرض بکنم، مرحوم ملا مهدی نراقی از کبار علمای اخلاق، آقای طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن ملا مهدی و پسرش ملا احمد هنوز کما هو حقه شناخته نشده اند. واقعا واقعا هم اینطوره، هر مقدس یه معراج ساده میخوره میندازه لب تاقچه خاک میخوره هیچی، یعنی معراج ساده جزو اسباب مقدسیه، کسی که نمیخونه که، آدم اونو بخونه عمل کنه صاحب کرامت میشه. اگه هر جوانی معراج ساده رو بخونه عمل کنه، این عاشق حسن علی نخودکی میشه، در این حرم مطهر نمیخوام جزاف بگم، صحیح میگم، درست عرض میکنم. توجه کردید ایشون چی میگه؟ میفرماد ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي. ان شاء الله این دیگه تتمیم ارزم باشه، اخلاق زشت در باطن هر کس چیه؟ میفرماید هر کدوم یک مزرعه معصیته. یعنی وقتی میگم فلان کس نظر تنگه، نه اینکه فقط نظر تنگی، نظر تنگی یک مزرعه گناهه، تکبر یک مزرعه گناهه، اگه خسیسی یک مزرعه گناهه. خب میفرماد فمن لم یطهر قلبه منها، کسی باطنشو از اینا پاک نکنه، لم تتم له الطاعات الظاهره، عبادات ظاهری او را به جایی نمیرساند. زحمت بی خود به خودمون ندیم، جوان هستیم، برین خودتونو درست کنین، هر که صفات عالیه داره انشالله بره پرورش بده در خودش، نداره بره به دست بیاره، انشالله هممون دارای صفات عالیه بشیم. صفات عالیه عرض کردم مردانگی، جوانمردی، گذشت، خوشخلقی. اصلا نداشتن اوصاف ذمیمه خودش صفات عالی است. وقتی خسیس نبود خوبه، بخیل نبود خوبه، نظر تنگ نبود خوبه، توجه کردید ریاکار نبود خوبه دیگه، اینا رو خودتون میدونید. امروز توسلمون به آقامون قمر بنی هاشم است، باب الحوائج است، شفاعت میکنه نزد خدا، حوائج ما را انشالله از خدا میگیره، شفاعتش خیلی قویه. من دیگه مشرف به موتم، ولی بذار بگم اون چه گفته چرا در جاهای مقدس دفن میکنن. خب راست میگه، عرض میشود که ببینید آقا یه وقت همه چیز جمعه، یه چیزی مثلا به عنوان متمم، مثلا یه نفر رفته پیش پزشک دیگه کبدش، کلیهش، قلبش، همه اعضای بدنش درست کار میکنه، یک قدری ضعف داره، یک قرص رقم تقویت هم بهش میدن، اون قرص تقویت هم کارش درست میکنه، اینا که نمازشون، روزشون، حقوق واجبشون درسته، اینا در جاهای مقدس دفن بشن، دلائلی هست که منفعت بهشون میرسه، براشون خوبه. اما نه مثلا یه مرده عرض میشود که هر کاری کرده آمدن جای مقدس هم گذاشتنش نمیشه. بله. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. آقا یا قمر بنی هاشم، ما میدونیم اینقدر تو شفاعت کردی تا حالا حتی برای دشمنان، چی بگم من در عظمت شما؟ پدر بزرگوار امیر المؤمنین است، مادر ام البنین است. چه مادری، چه مادری! 4 پسر فرستاده بود، هر 4 شهید شدن. اون وقت کاروان کربلا به مدینه برگشت، یه نفر انتخاب کردن که سخنگو باشد، هر کس هر مراجعی داره از این سخنگو سوال کند. آقا هر کس میمد سوال میکرد، یکی میگفت عموی من در کربلا بود، یکی میگفت پدر من کربلا بود، سخنگو جواب میداد. یک وقت سخنگو دید یک خانمی میاد مثل کوهی از وقار، سخنگو دست پاشو گم کرد، گفت مادر عباس داره میاد. چهار پسر فرستاده، چی بگم؟ خانم آمد استاد، گفتم مثل کوهی از عظمت، سلام الله علیها. فرمود در کربلا چه خبر؟ سخنگو میگه من همه را یه دفعه نگفتم، گفتم خانم بعضی از فرزندانتون شهید شده. خانم مثل که نشنید، فرمود که خانم ام البنین در کربلا چه خبر؟ میگه مشابه جواب اول یه مشابهی دادم، خانم ناراحت شد، خشمناک شد، فرمود قد قطعت نیات قلبی، با این جوابای بیموردت رگ قلبمو بریدی. خانم من چه عرض کردم؟ فرمود من دنبال جواب اصلی هستم. چی میگی به من؟ چی میگی بعضی فرزندانت شهید شدن؟ من جواب اصلی را میخوام. فرمود اولادی، اولادی و من تحت الخضراء كلهم فداء لابي عبد الله الحسين. گفت تمام فرزندان من، همه اینا که زیر آسمانن فدای حسین بشه. عظمت رو ببین. خانم رفته بود بقی، اونجا می نشست گریه می کرد. مروان بزرگترین دشمن اهل بیت بود، با اسب رد می شد، از اسب پیاده شد. مروان دشمن نمره یک اهل بیت، گفت این خانم چیه؟ گفتن مادر عباسه. در تاریخ دیدم مروان استاد گریه کرد، گفت این خانم حق داره گریه کنه. میدونی شعرهایی میگفت اونجا زمزمه میکرد. قریب به 30 سال من جسته گریختم انبر میرم، هیچ وقت نذاشتن، الحمدلله خودشون عنایت کردن نذاشتن اون شعرها را من شرح کنم، شرح نمی کنم، زیرا یه استاد امام زمان دیده ای داشتم. ایشون فرمودن یه روزخان یه وقت مصیبت بسیار تندی از قمر بنی هاشم خان، یه کسی امیر المومنین رو در یه حالتی دید، دید رنگ حضرت تغییر یافته، حضرت خیلی ناراحت، امیر المومنین طاقت نیاورد از اون، یعنی دل الحمدلله دیگه ما هیچ وقت مصیبت مکشوف نمی خوریم. یک بیت از بیت های خانم رو انتخاب کردم که برای دوستان میگم، گوش دادن دیدن، میگه که یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین، ای کاش میدونستم راست میگن دست عباس رو بریدند. باب الحوائج خانم دختر پیغمبر، مصیبت عموی بزرگوارتو میخونیم،